سلام، خوش اومدین به 104مین قسمت پادکست گپ تایم. من علیم.
منم غزال. سلام، خوش اومدین. امیدواریم که حالتون خوب باشه و آماده یه قسمت دیگه روی دنیای هیپ هاپ و رپراش باشین.
به به، بریم ببینیم چیه.
نه دیگه، قضیه کندریک و دریک تو قسمت قبلی هم گفتم. اتفاقا از قضیه دیدی هم یکم زودتر شروع شد این تنشایی که بینشون بود، ولی خب اون قضیهش یکم جدیتر بود. راستی از موقعی که اون اومده بیرون یه هفته و چند روز بیشتر نگذشته، ولی یه لاسوت جدید رفته و این بار اسم جیزی هم هست و فکر میکنم تقریبا 3 روز پیش خبر اومد بیرون. دقیقا جیزی فرداش اومد گفت اینا همه دروغه، چند وقت پیش اصلا اومده بودن به دفتر وکیل من گفته بودن و بیای به ما پول بدی، داشتن علیکی ما رو بلکمیل میکردن، اینا همه حرف و حدیثه. فکر کنم همین دیروز هم بود که این فیلم موفاسا اکران خصوصیش بود و دخترش صدای یکی از کاراکتراست توی فیلم و فرش قرمزش بود، بیانسه و بلو آی وی رو فرش قرمز بودن انگار ننگار. ولی یه توضیح خیلی طولانی آورده پخش کرده دقیقا فرداش که مردم داشتن میگفتن هم خیلی بلند بالاه این توضیحی که داره و هم خیلی سریع اومده داره حرف میزنه، که ما فکر میکنیم این از قبل اینو آماده داشته، یعنی منتظر بوده کی میخواد بیاد بیرون که فقط بیاد اینو بگه بیاین اینو ببینید. ما تو قسمت قبلی هم گفتیم جیزی جزو یکی از اولین کساییه که رو شک هستش، به خاطر اینکه هم دوستش بوده هم پارتنرش بوده، از هر جهت با هم دیگه در ارتباط بودن، جفتشون توی یه صنعت کار میکنن، آرتیست بین هم کم رد و بدل نشده. و اتفاقا قضیه ریانا بود که گفتم تو قسمت قبلی، یه چیزی جدیدتر دارم براش، اونم یه میخوام بهش بگم تئوری، چون تا موقع که خود ریانا نیاد بگه آره این اتفاق افتاده اسمش تئوریه. و اونم اینه که دلایلی که ما از این آدم آهنگ نمیبینیم واسه اینه که نمیخواد، این هیچ وقت نمیخواسته توی اون سند باشه. و موقعی که 16 سالش بوده با تایرا بانکس یه مصاحبه داشته که برمیگرده تایرا ازش میپرسه مثلا چی شده که رسیدی اینجا، و یعنی میگه که جیزی به هم گفت یا قرارداد امضا میکنی و ادامه میدی، از همین دلی که اومدی تو میتونی بری بیرون، یا میتونی از این طبقه 26 یا 29 به پری پایین. گفت موقع تایرا خندید، همه خندیدن، هیچ که حرف این بچه 16 ساله رو گوش نداد، ولی وقتی که ما الان نگاه میکنیم به چه اتفاقاتی که افتاده، این قراردادش رو تموم کرده و اومده بیرون و دیگه هم نمیخواد برگرده، داره بهترین زندگیشو میکنه از موقعی که از این اومده بیرون. و تو 7 سال 7 آلبوم خیلی فشار زیادیه. و بعدن از خود جیزی هم نقل قول هست که مثلا ازش پرسیدن گفته نه من دوتا بهش آپشن دادم و خوشبختانه آپشن بهتره رو انتخاب کرد. نمیگه دقیقا آپشن ها چی بوده، ولی وقتی که دوتا مصاحبه رو کنار هم دیگه میذاریم یه نمیدونم دیگه، قضاوت با خودمون. حالا به جز این یه موضوع دیگه که قبل از اینکه برم وارد بحث کندریک و دریک بشم، قضیه به قتل رسیدن مدیر عامل شرکت یونایتد هلث کیر آمریکا هستش که بزرگترین شرکت بیمه تو آمریکاست. نمیدونم چقدر با قضیه بیمه و کلا سیستم درمانی آمریکا آشنایی دارین، ولی خوب بیزینسیه. یعنی شما همین الان برین سرچ کنین گنده ترین و بهترین بیزینس تو آمریکا، به ترتیب مثلا بهش بگو اسم بهترین بیزینس و بهترین صنعت که داره میگردونه آمریکا رو، 3 تا چیز اولی که برات بیاد بیمه ها و هلت کیره. یه چیزی مهمه بدونین، اونم این هستش که خیلی بحث خصوصیه، یعنی پرایوت انجام میشه، اینجوری نیستش که دولت بخواد بیمارستانای دولتی به مردم بده و بخواد به مردم بیمه بده، خیلی سفت و سخته. چیزی که نرمال تره اینه که بیمه گرونه، ویزیت شدن توسط دکتر، عملهای جراحی، کلن مثلا انسولین، این اینهیلرهایی هستش که کسی که آسم دارن بهش نیاز دارن، مثلا اونا چیزایی که برای بعضی یا واقعا مایحتاجه بهش نیاز دارن واسه اینکه بخوان، اینا قیمتهای خیلی بالایی داره. و اگه پولدار باشی یا یه شغل خیلی خوب داشته باشی یا خوششانس بودی، آدم باهوشی بودی، موفق شدی به تحصیلات خوب داشتی، حالا هرچی، یه شغل خیلی خوب داری که بهت بیمه خیلی خوب اون شرکت میده و تو میتونی بهترین سرویس درمانی رو تجربه بکنی و اون هزینه های خیلی هنگفتم ندی، چون بیمه خوبی داری، چون کار خوبی داری. ولی اون آدم معمولی چی؟ اون اکثریت جمعیت چی؟ اونا خب خیلی سر بیمه و درمان و اینجور چیزا اذیت میشن. و وقتی این اتفاق افتاده، چون خیلی مردم آمریکا خوشحالن، ببین نمیدونم ویدیوشو دیدین یا نه، ولی این آدم همین مدیر عامله داره میاد بره سر کار، میخواد بیاد بره تو اون هتلی که جلسه داشتن، دقیقا جلو در هتله، این پسره میاد پشت سرش وای میسته، از این سایلنسر هم روی تفنگش داره صدا خفه میکنه، صدای تفنگ نمیاد، اینجوری پشت سرش وای میسته، چند تا شوت میزنه، همه هم میخوره مستقیم بهش، یه دونهش چپ و راست نمیره، یارو اونجا میفته، این میپره سوار دوچرخه میشه، پریده تو سنترال پارک ناپدید. تا دیروز هیچکی پیداش نمیکرد و قهرمان آمریکا شده بود. بهش داشتن میگفتن The Adjuster، به خاطر اینکه میگفتن اومده یه آدم بد و از سر راه برداشته. و اینجور موقع مردم خیلی ذوق زده میشن. اگه با گپ تایم تا حالا همراه بودین، به قسمت مری آنتوانتمون فکر کنین، به اون موقعی که مردم زدن به سیم آخر، این اختلاف ثروت و اختلاف طبقاتی داره اذیتشون میکنه، اینا راه افتادن، خوشحالی دارن میکنن. چقدر طول کشید تا بیان سر مری آنتوانتو دار و دسته همشونو به نیزه بزنن تو شهر راه برن. دیگه داره به اون حد میرسه واسه بعضیا دیگه. به حرکت این پسره نشون داد که آره، واسه خیلیا رسیده، چون هم یکی واقعا رفت این آدمو کشت، یه آدمی که بزرگترین کسیه که واسه اون شرکت کار میکرده دیگه. و بعد از اون ببین، یعنی شبونه خیلی‌ها میگفتن درخواستایی که واسه بیمه میدادن و بیمه کنسل کرده بوده، خیلی‌هاش یهو اپروف شده، یا یه بیمه دیگه بود که اومده بود گفته بود ما می‌خوایم سقف بذاریم واسه داروی بیهوشی. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیمه میاد میگه ما فقط برای 2 ساعت پول بیهوشی میدیم، اگه عمل 6 ساعت طول بکشه به ما ربطی نداره. یعنی اون مریض باید تصمیم بگیره که عمل انجام بده یا نه، به خاطر اینکه باید پول 4 ساعته رو خودش بده. فردایی که این یارو رو کشتن، از سمت کله گنده او یکی بیمه اومد که اومد اصلا ما هم چه حرفی نزدیم، ما منظورمون این نبوده، ما امکان نداره سقف بیم بذاریم رو داروی بیهوشی، ما فقط باید این پالیسیمون رو یکم درستش میکردیم. یه چیز اشتباهی اینجا اضافه شده بود که اینطوری به نظر اومده، وگرنه ما اصلا همچین کاری نمی‌کنیم.
اشتباه برداشت شده، یاد فیلمای مهران مدیری افتادم.
آره شما بعد متوجه شدیم، بعد مردم هم اومدن گفتن ببین، به خاطر اینکه این رفته اونو کشته نیستا، به خاطر واکنش شما هاست، به خاطر اینکه شما همه دارین اونو جشن میگیرین، همتون دارین میگین اون پسر اون ساعت خونه من بوده، که یعنی مثلا پلیس اصلا نتونه اینو بگیره. و یه دونه عکس ازش پیدا کردن که داره لبخند میزنه و خیلی هم جوان خوشتیپی، که اصلا اگه طرف دیگه ببین سوژه خوشتیپ باشه اینترنت عاشقش میشه، نه فقط اینترنت، اینترنت هم که نبود مردم میرفتن با قاتلای زنجیره‌ای و اینا ازدواج میکردن، ولی این پسر رو من اصلا با اون توی یه دسته نمیذارم. این پسر واقعا بهش میخوره که یا آدمی که خودش زده به سیم آخر، یا با توجه به آدمای دیگه‌ای که به خاطر مشکلات بیمه زدن به سیم آخر و داستاناشون رو توی این مدت دیدم، ببینم کاملا ممکنه این اتفاق افتاده باشه، و یا یکی استخدامش کرده که بره این کارو بکنه. ببین خیلی راحت و سریع دست پلیس در رفته، هیچی نمیتونن ازش پیدا کنن. بعد گلوله که شلیک میکنی، یه شل، یه
کوچه فکر کنم اسمشه،
نمیدونم فارسی بهش چی میگن، ولی وقتی که گلوله رو شلیک میکنی یه تیکه دیگه ازش میفته بیرون، تو انگلیسی بهش میگن شل، اینجوری انگار جلدشه، روی اون جلده 3 کلمه هک شده بوده: depose, deny, delay. و ظاهرا این چیزی هستش که سیستمیه که بیمه ها انجام میدن، کار مردم رو هی عقب میندازن تا جایی که بتونن هی رد میکنن. مثلا یه نفر احتیاج به امارای داره، برای بیمه درخواست میفرستن که این احتیاج به امارای داره، امارای چنده؟ $4,000. اگه بتونه دکتر ثابت کنه که این واقعا به اون امارای احتیاج داره و بیمهش خوب باشه، تو اون رد خوبه باشه که خوب پول بده، اونو میتونه بره مجانی انجام بده. وگرنه بیمه میاد میگه نه، من فکر نمی‌کنم تو به این احتیاج داشته باشی، تو به این نیازی نداری، برو پی کارت. و الان توی خیلی از مطبوعات خبری این عدد اومده بیرون که بیشتر از 45,000 تا آدم هر سال تو آمریکا به خاطر بیماری‌هایی که به راحتی میتونه درمان بشه و یا ازشون پیشگیری بشه دارن از بین میرن، کشته میشن، به خاطر اینکه بیمه رد میکنه و اونا هم نمیتونن از جیب پولشو بدن. یه حرکت دیگه هم انجام داده که باعث میشه مردم بیشتر فکر کنن که داره خودشو علیه کپیتالیسم و این سیستم وحشتناک نشون میده، اونم اینه که اون کوله پشتی که ازش عکس گرفتم تو دوربین که با این کوله پشتی بوده، توی پارک پیدا میشه و توش پر پول مونوپولی بوده. مونوپولی اصلا برای این ساخته شده که به مردم خطرهای کپیتالیسم رو نشون بده. یعنی اون زنی که مونوپولی رو درست کرده برای این دور که مثلا نشون بده ببین چقدر میتونه خطرناک باشه، همه چی بیفته دست یه نفر، نمیتونی از هیچ نقطه رد شی، نمیدونم چقدر با بازی مونوپولی آشنایی دارین، خیلی بازی رو اعصابیه، ولی برای اینکه آدم بتونه کپیتالیسم رو درک بکنه خیلی خوبه. یعنی حتی اگه یک بارم بازی بکنین دیگه فکر نکنم هیچ موقع این کانسپت کپیتالیسم رو متوجه نشین. واقعا بازی خیلی خوبی از این جهت. و خیلی‌ها اومده بودن میگفتن چقدر پول مونوپولی بوده، چون میگفتن اندازه اون پوله، چون داشته با پلیس بازی میکرده دیگه، الان یه عکس دارن که داره لبخند میزنه، قبلش رفته استارباکس قهوه خریده، یعنی پلیس داره لیوان قهوه رو دستش میبینه توی دوربین موقعی که مثلا به یارو شلیک کرده و داره میره، و ادعا میکردن که لیوانه رو انداخته بیرون و دی ان ایشو پیدا میکنیم و از این حرفا اون موقع داشتن میزنن، یه جوری پلیس دنبالش بود. ولی از یه طرف هم وقتی به حرفای پلیس نیویورک گوش میدادی انگار خیلی داشت تشویق میکرد، تشویق که نه، تحسین میکرد، همش میگفت چقدر تمیز اصلا چند تا شلیک کرده، همه هم قاضی خیلی پرفکت اینو انجام داده، مثلا اصلا انگار که براشون خیلی قابل احترام جوری که این خلاف اومده انجام داده، خلافکار درست حسابی بوده. ولی اینکه یکم داشت طول میکشید تا بگیرنش باعث شده که همه فکر کنن این پسر خیلی خفنیه، چون پلیس واقعا داره دنبالش میگرده، یه آدم بی پول بدبخت کشته نشده که کپیتالیسم نخواد براش نگران باشه، یه آدم پولدار کشته شده، بقیه سی او داره زهلهشون میره، همه شرکت‌های گنده به خصوص شرکت‌های بیمه اسم سی او ها رو اینا همه تو لینکدین برداشتن، نمیتونی پیداشون کنی دیگه، اسمشون نمیتونی پیدا کنی. ایلان ماسک برداشت شده بود رفته بود، سنت بچه‌شو برای اول اصلا مرد تا حالا بچه‌شو این همه سال ندیده، برداشته بود اینجوری گذاشته بود دوره قشنگ پشت سرش پروتکت بکنه بچه‌ش مواظب باشه. و چقدر توی صحنه‌های مثلا حالا از نظر هنری از نظر تاریخی این اتفاق تو شکل‌های مختلف تکرار شده بود، مردم کنار هم گذاشته بودن، مثلا عاشق اینترنت همینجور موقع تیک تاکو می‌خوان تو آمریکا قطع بکنن تا 20 ژانویه، دلم برای اینجور چیزا واقعا تنگ میشه. ولی واقعا قشنگ یه تکون گنده‌ای به مردم انگار داده، و اصلا دارم میگن همبستگی که این تونسته بیاره رو واقعا هیچکی موفق نشده بوده بیاره. و دیروز که بالاخره اومدن گیرش انداختن توی ایالت پنسیلوانیا گیرش انداختن، بغل دست ایالت نیویورک میشه، حتی نچسبیده نیویورک، نیوجرسی، پنسیلوانیا، بسته که داره که چجوری بخوایم به نقشه نگاه کنیم، ولی اون قدم دور نبوده از جایی که اتفاق افتاده، ولی بنزه کافی هم دور بوده. موقعی که پیداش کردن پلیس ادعا میکنه که این منیفستو همراش بوده، و توی این منیفستو داره فقط راجع به این صحبت میکنه که مثلا چقدر کپیتالیزم بده، چقدر شرکت های هلتکر خصوصی بده، نمیدونم، ادعا میکنن که یه تفنگی که با سه بعدی پرینت شده پیدا کردن، سایلنسر پیدا کردن، در واقع کسی که انقدر خفن از صحنه فرار کرده و حتی پلیس هم اسکول کرده با پول پشتی و پولای مونوپولی، با تمام چیزایی که چند روز پیش این خلافو باش مرتکب شده، داره راه میره که پلیس بیاد بگیرتش. پلیس موفق شده به جرم اینکه وقتی بهش گفتن آیدی بده یه آیدی فیک نشون داده، به اون جرم موفق شدن بگیرنش، و به جرم اینکه اسلحه‌ای که جای ثبت نشده همراش بوده، میشه تو آمریکا به راحتی اسلحه همراد باشه به شرط اینکه ثبت شده باشه، البته اینم که همراد باشه باز بستگی داره کجا باشه، پنسیلوانیا باشه. ولی بردنش نیویورک به جرم قتل یارو هم بهش بستن و قراره بره دادگاه. پسر اسمش لویجی منجیونیه، و من اولش داشتم میگفتم خب خوبه این آدم به قول آمریکایی یا سفید پوسته، وگرنه میومدن یه سری چیزای نژاد پرستی بهش میبستن، که دیدم او لویجی منجیونی، همه دارن راجع به مابسترا و مافیا و این داستانا حرف میزنن، و یهو دیدم که اوکی این حرفای نجات پرسی همیشه راه خودش رو یه جور بالاخره پیدا میکنه. ولی وکیلشو که نشون دادن دیدم واقعا میخوره به این چیزی که مردم دارن توصیه واسه از این وکیلای سوسوچی، چون پسره خانواده ثروتمنده، اینا همه باعث شده که مردم بیشتر هم دوستش داشته باشن، بیشتر بهش بگن بتمن، چون میگن یه بچه پولدار بوده که از دست سیستم عصبانی بوده، سیستم رو زده خراب کرده، یا یه حرکتی بالاخره انجام داده. ما دقیقا نمیدونیم دلیلش برای این چی بوده، ولی تونستن بالاخره نگهش دارن. اما مصاحبه که وکیلش کرده بودش میگفت هیچی مدرک ندارن، و توی این کشور قانون اینه که تا موقعی که مدرک نداری، تا موقعی که ثابت نشه که تو اون جرم رو مرتکب شدی، تو بیگناهی.
خودش اینو گفته بود.
وکیل لویجی، آره. و خود لویجی هم گفته تمام این شواهدی که پیدا کردن و پلنت کردن، یعنی مثلا خود پلیس آورده گذاشته، اینم قیافش شبیه بوده، و خیلی از مردم دارن همینو میگن، میگن این بچه فقط شبیه اونه، دارین به خود زندگی که رو خراب میکنی، و دارن میگن اصلا حتی اگه به دادگاه و به 12 تا جوری و این داستانا هم برسه، هیچ جوری نمیاد این بچه رو بندازه زندان. ولی خب جوری رو اینجوری انتخاب میکنن که اول میبرن تو اتاق، مطمئن میشن که طرف اصلا روحش هم خبر نداشته باشه از این داستان، که نتونه از قبل احساساتی بشه با این جریانات. ولی وکیل لویجی نمیدونم، یکم دلم محکم شد سر این که احتمالا میتونه درش بیاد، چون واقعا هیچ مدرکی نیست که این کار رو انجام داده. میدونم یه مدرک گنده میآوردن، میدونم، یا دقیقا مثلا من بهت گفتم اگه یه نشونه‌ای رو صورتش بود، مثلا یه تتوی خاصی بود که آدم دوباره اونو میدید، هیچی نداره، فقط لبخندش خیلی شبیه اون یاروه، که از اون روز اصلا تو نیویورک اومدن یه مسابقه گذاشتن لوکالایک کانتست که کسایی که شبیه این یاروان اصلا خیلی هیچ جا به جز نیویورک فهمم همچه اتفاقاتی بیفته و کلی آدم شبیهشن یا کلی ها تو تیک تاک اومدن این میگن به خدا من نبودم و میبینی چقدر شبیه اون عکس است که پلیس گرفته یا چقدر شبیه همین لویجیه و فکر میکنم اگه واقعا نتونن اثر انگشت ثابت بکنن دی ان ای ثابت بکنن اینا رو اگه نتونن ثابت کنن نمیتونن بچه رو الکی نگه دارن 26 سالش هم هست. حالا فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه توضیح دادن این ولی یکی از خبرهای داغ الان و نمیدونم الان تو الگوریتم بقیه‌تون اومده یا نه ولی مطمئنم سرکلش به زودی پیدا میشه و گفتم بذار منم بگم که چه خبره قبل از اینکه راجع به داستان قدیمی تر حرف بزنیم. کندریک لامار و یه رپر دیگه. من یه ویدیو توی راز درست کردم همون موقعی که ویدیوی ناد لایک آس اومد بیرون راجب لباسی که نامزد کندریک تنشه، حالا براتون توی گپ تایم میذارم ویدیوش اگه ندیدین اونم بریم ببینیم. بعد توی ویدیو دارم میگم با یه رپر دیگه و برای خیلیا به خصوص کسایی که طرفدار دریک بودن اصلا چیز شوکه کننده بود که یعنی چی یه رپر دیگه؟ چی داری میگی؟ و منم راست میگی، من میگفتم یه آرتیست دیگه چون رپر نیستش، اون پاپ میخونه بیشتر، he's not even rapping. ولی حالا نمیخوام دشمن درست کنم بر خودم، میخوام بیشتر راجع به اینکه چرا کندریک و دریک دشمنن صحبت کنیم.
از همین اول مشخص شد غزال کدوم وریه، البته کدوم وری هستیم.
فکر کنم گرچه هایی که به ما گوش دادن این همه سال بدونن ما کدوم وری هستیم، ولی اگه لازم بوده آره فکر کنم مشخص شد. چیزی که این کلکل رو گنده کرده آهنگای جدیده که یهو کندریک تصمیم میگیره بیاد بزنه دریک رو نابود بکنه و پشت بندش دریک میاد جواب میده، بعد دوباره کندریک جواب خیلی خیلی بهتر میده، اما از الان شروع نشده، یعنی اصلا از این 2024 شروع نشده. در واقع این کلکل از 2013 شروع میشه که بذار من از اون 2013 بگم که خیلی سریع هم از خیلی اتفاق زیادی نیفتاده.
بگو.
قسمت پر آب و تابش همین امسال. آره. اولین بار اینجوری شروع میشه که سال 2013 کندریک توی یه آهنگی که آهنگ بیگ شانه، اسم آهنگ کنترله، بعد کندریک هم یه تیکه میاد توش میخونه، ادعا میکنه که لیریکاش از بقیه رپرها خیلی بهتره و دریک هم جزو اون رپرهایی بوده که اسم میبره. دریک خیلی اینجا محل نمیده، برمیگرده میگه ambitious thought، یعنی مثلا چه خوشخیاله که مثلا اینطوری فکر میکنه یه همچیزی. این تمام میشه میره. کندریک یه بار دیگه میاد دریک رو مسخره میکنه، بین این اتفاقا بین 2013 و 2015 میاد مسخره میکنه دریک رو سر اینکه خیلی فریستایلای خوبی نداره و دریک هم میاد توی یه آهنگ فیوچر که توش برمیگرده میگه موفقیت کندریک وصل میشه به سپورتی که دریک بهش داده بوده و توی 2015 کندریک هم میاد یه تیکه میندازه به اینکه چقدر توی هیپ هاپ گوست رایتر زیاد شده و همون موقع هم شایعات این بوده که دریک از گوست رایتر رو اینا استفاده میکنه و همه مطمئن بودن که این تیکه مستقیما به سمت دریک. گوست رایتر چیه؟ یه نویسنده یه دیگه است که تو میاری برات مینویسه، چه پولی هم توش راستیا، ولی اسمش هیچ جا نمیره و اون آدم هم اینو میدونه، اصلا کارش گوست رایتره.
مدللی که اون پول میگیره همونه دیگه، اسمش چقدر نیست باشه،
پول خوبی میگیره ولی اسمش جایی نمیره. نویسنده های کتاب ها این کارو میکنن، یا مثلا اینایی هستن که اتوبایوگرافی مینویسن راجب زندگی خودشون میان مینویسن، مثلا طرف میاد میگه مگه نویسنده است این خواننده است این هنرپیشه است، گوست رایتر دارن. اسم گوست رایتر رو نمینویسن، اسم خودشون فقط میاد. خیلی وقتا ممکن اصلا بیشتر از یه دونه گوست رایتر داشته باشن، ولی واسه یه خواننده ها و اینا هم چیز عجیبی نیستش. مثلا یکی از خواننده های خیلی معروفی که میدونم این تیکه رو زیاد بهش مینداختن، فکر نکنم دیگه بگن، یه دوره زیاد میگفتن تیلر سویفت بود که حتی توی فامیلی گای من فهمیدم که اینجوری مسخرهش میکنن چون توی خونش نشون میدن که تو زیر زمین دو سه تا پیرمردن که پای پیانو همینجوری دارن تون تون آهنگ مینویسن مثلا برای تیلر. و خیلی خواننده های دیگه هستن که ممکنه این کار رو کرده باشن، خیلی وقت اصلا سیکرت هم نیست. مثلا این آهنگایی که خیلی هاشو سیا اصلا نوشته بخونده، یا خیلی وقتا هستش که یه خواننده دیگه تو بک‌گراند همزمان داره باشون میخونه ولی اسم خواننده رو لازم نیست بنویسن. از خفنیشون کم میکنن. یعنی یه نفر ادعا بکنه همه اینا رو دارم خودم مینویسم، همه رو دارم خودم میخونم، ولی میفهمی که گوست رایتر داره، خیلی چیز جالبی نیست. حالا بین سال 2016 2021 زیاد بین هم دیگه آهنگ و اینجور چیزا رد و بدل شد، بین هم دیگه که نه هر کدوم کار خودشونو داشتن میکردن. اگه دی صوتی که هم بوده اونقدر تابلو نبوده، طرفداراشون زیاد مثلا طرفدار کندریکو طرفدار اونورو داریم و همه هم حرفش اینه که از نظر عدد، از نظر این که چقدر بیشتر نگاه میکنن یا چقدر بیشتر گوش میدن آهنگاش و عددهای مینستریم، عددهای که عمده پسند باشه، دریک خیلی عددش بالاست. ولی اونایی که میان میشینن نقد متنو میکنن، مثلا به عنوان شعر اصلا بخوان نگاه بکنن به قضیه، 100% کندریک رو انتخاب میکنن توی این که مثلا کدوم بهتره. و این فقط هم حرف طرفداران نیست، کندریک اولین و تنها رپری هستش که جایزه پالیتزر برده. هر کی بیاد راجع به کندریک هرچی بگه، اولین چیزی که دهن من بیاد تو میدونستی کندریک پالیتزر داره؟ چون احساس میکنم این همین باید اینجا بحث رو تموم بکنه. پالیتزر برای نویسنده ها، خبرنگارا یه هدف خیلی بزرگه و اینکه یکی توی رپ بتونه به این موفقیت برسه خیلی چیز خفنیه، به خصوص اینکه رپ تا مدت ها به عنوان یه هنر واقعی یا به عنوان این که تو واقعا بتونی توش نویسندگی نشون بدی، بتونی لیریسیست باشی باهاشو، خیلی قبول نداشتن و این خیلی حرکت گنده‌ای بوده. تو 2018 بوده، گفتم 2019 فکر کنم اولش اشتباهی، و تا الان بیشتر از 40 تا و تا الان بیشتر از 40 بار برای جایزه گرمیز نامزد شده و 17 بارم برنده شده. یکی از آلبومایی که براش برنده شده همون آلبومیه که براش پالیتزر برده، آلبوم دم. ولی اون پالیتزره خیلی کردیبیلیتی کندریکو میبره بالاتر، چون آرتیستای خیلی زیادی هستن که چندین و چند تا گرمی دارن ولی آهنگاشون و حرفایی که توش میزنن به این حد نیستش که یه کمیتی، یه گروه از داورایی که این همه کارهای ادبیاتی و کارهای جدی جلوشونه بخوان انتخاب بکنن به عنوان برنده. خیلی خفن، فکر کنم هی بخوام 10 دفعه دیگه راجع به این قضیه حرف بزنم. و حتی توی دید مردم و کلن توی صنعت هم خیلی آبرو و حیثیت بیشتری داره. یه جا هستش که اصلا به عنوان آرتیست آرتیستا بهش اشاره میکنن، یعنی کسی هستش که آرتیستای دیگه هم ازش میخوان الهام میگیرن. این معمولا کم اتفاق میفته. آرتیستای خیلی زیادی الان داریم، یکی از اونایی که مورد علاقه خودم اینو زیاد دارم راجبش جدیدا میشنوم مایلی سایرسه، که این بچهای جدیدتر مثل سربینا کارپنتر، مثل چپل رون که دارن بزرگتر میشن بهش کردیت میدم، میگم مثلا مایلی یکی از کسایی بوده که اومده به ما انگیزه داده. با اینکه عدد و رقماش ممکنه نترکونه اندازه یه سری از آرتیستای دیگه، هرچند توی میلیارد یا اینا خیلی زیاد، یعنی رکوردای خودشون هم داره، ولی یادمه مثلا خیلی هم تعجب کرده بودن که یعنی چی تا آهنگ فلاورز تا حالا مایلی گرمی نبرده بود. مثلا خیلی چیز عجیبی بوده براشون، چون این همه آلبوم و این همه آهنگایی هستش که آیکونیک بوده به خصوص واسه دوره ما. هنوز که هنوزه ما آهنگ پارتی این دی یو اس ای همه جا توی هر موقعیتی که پارتی باشه جشن باشه پخش میشه، به عنوان آهنگ رسمی فورت آف جولای تو آمریکا شناخته میشه، به عنوان آهنگی که بخوای مثلا آمریکا رو جشن بگیری شناخته میشه. و خیلی فکر می‌کنم اصلا واسه اون آهنگ حتما بهم می‌برده، یا اصلا آهنگ کلایم، سینگل کلایم رو شما بهتون پیشنهاد میکنم برین گوش بدین اگه گوش ندادین، جز اون آهنگایی که با آدم اینجوری موی تن آدم میتونه سیخ بکنه. و رشد صداشم من خیلی دوست دارم. مایلی جزو اون آرتیستایی هستش که صدای اون موقعی که من باهاش آشنا شدم با الان خیلی فرق میکنه و همین برام یه آرتیست باحال‌ترم میکنه. فیوریت های من همیشه اون موقعی که میره تو راک و اینه، مثلا پلاستیک هارتس به نظرم آلبومی بود که باید توجه فلاورز رو میگره. فلاورز فقط توجه گرفت چون آهنگ بریک اپی و اینا بود. این مینستریم و عاشق چیزای اینطوری راجع به ریلیشنشیپ و راجع به بریک اپ و اینا بیا حرف بزن، همه جایزه ها رو به پات میایم میریزیم. فلاورز هم آهنگ اونطوری بود و مایلی خیلی اهل آهنگ های اینجوری نیست، به جز آهنگ هارت بریکی داره، ولی آهنگی که اینطوری مثلا بخواد بگه نمیدونم حالت ایمپاورینگ و یا فاز بریک های باشه، فکر میکنم واقعا فلاور جز به اولین آهنگ بود که اون مدلی خونده. حالا هرچی، مبارکش باشه، به عنوان فنش هنوز براش خوشحال بودم. راستی میگن مایلی تو کالته و من باور میکنم به خاطر اینکه فعالیتاش تو فضای مجازی خیلی تغییر کرده و میگن مایلی الان توی یه کالتیه که نه گوشی داره نه با کسی در تماسه و فقط تیمش پستا و کارهای کاری میذارن و موقعی که استوریا و چیزایی که میذارن میبینیم این راست میگه، این مشخصه که یه پیار منیجر داره اینا رو میذاره، اینو خود اون آدمی که گوشی دستشه نمیذاره، مثلا مثل پیج عدل شده. البته عدل تا حالا 100 دفعه اومده گفته که به من اجازه نمیدن خودم بیام تو سوشال میدیا، یکی دو بار ماس پست گذاشته گوشیشو ازش گرفتن. عدل خودش اینو اومده گفته، ولی الان مایلی رو ما داریم حدس میزنیم، چون مایلی کجاست به جز مصاحبه ها و یه سری کارایی که میگم به جز موقعیت های پروفشنال زیاد دیده نمیشه و این اصلا مثل مایلی نیست، به خصوص که امسال بحث انتخابات هم بود تو آمریکا و مایلی جزء اکتیویست هست. مایلی یه خیریه خیلی بزرگی داره، هپی هیپی فاوندیشن، آدمیه که سر این چیز خیلی میاد حرف بزنه و کلن اینکه نیستش باعث میشه مردم بیشتر این قضیه کالتو باور بکنن. سلبریتی خیلی سریع تومه اصلا قرار که عوض باست بیه کالت بزنیم سلبریتی ها رو بگیریم. این قسمت خیلی قشنگ مثل اینه که دور هم نشستیم، من دارم براتون از پاپ کالچر تعریف میکنم، امیدوارم که توقعتون دیگه همینه باشه. اگه گپ تایم دور هم نشستیم داریم گپ میزنیم، بعضی وقتا هر از گاهی من مثلا کامنتی میگیرم یعنی چی این همه حرف زدی آخرش هم نگفتی چی شد، نگفتم چرا چی رو نگفتم.
نه خوبه، خبرهای دست اول داری، تون تون هم داری میگی، مختصر مفید داریم میپریم شاخه به شاخه.
حالا وانمود کنید من هیچ چیز دیگه به جز قضیه کندریک و دریک نگفتم. تو سال 2024 همین مارچ امسال کندریک توی آهنگ فیوچر دوباره یه ورسی میاد میده، به دریک دوباره تیکه میندازه، دریک هم قاطی میکنه، دوتا آهنگ جدید میده بیرون، اسم یکیش پوش آپس بوده، اسم یکیش تیلر مید فری استایل بوده که توش میاد به کندریک تیکه میندازه که باعث میشه کندریک، تو فارسی نداریم این که بگیم made history، تاریخ و ساخت نداریم همچین چیزی، که باعث میشه کندریک
هم میزنه یه همچین چیزی،
باریکلا که باعث میشه کندریک تاریخ رقم بزنه با آهنگ یوفوریا، بعدش 616 in LA که مستقیما هم به خود دریک دریوری میگه، هم به زندگی شخصیش و هم زندگی پروفشنال کارش. اینجا اصلا مستقیم اسمش هم میگه، اصلا
تک تک داره اینجوری
هیچ شکی نیست که با کی داره صحبت میکنه. بعد دریک اینجا میاد با فامیلی ماترز جواب میده و فکر میکنه مثلا خیلی حرکت خفنی کرده، بعد کندریک میاد بهش میگه ببین Meet the Grams و مستقیم شروع میکنه با اعضای خانواده دریک حرف میزنه که خیلی اون آهنگ، یعنی اگه گوش ندیدون حتما برین گوش بدین، با صحبت کردن با پسرش شروع میکنه، چون بچه دریک نمیدونم این دراما ها رو یادتونه یا نه، این حرفا بود که دریک ادعا میکرده بچه خودش نیست، مثلا تست دی ان ای گرفته مطمئن بشه که مثلا واقعا پسر خودشه، مثل که تا مدت قبول نمیکرده بچه‌شه، از این داستانا بوده که کندریک هم همون مدلی شروع میکنه. و Not Like Us که به نظرم قشنگ اون میخ آخر و خفنه بوده، که اتفاقا مثلا Not Like Us ویدئو هم درست میکنه که ویدئوش هم خیلی خوبه و کندریک قراره شو سوپر بول سال دیگر رو اجرا بکنه. اینوش موقع به دریک نمیدادن چون دریک کاناداییه، دادن به جاستین بیبر نمیدونم، به خارجی ها میدن سوپر بول رو مطمئن نیستم، تا جایی که میدونم که بهشون پول نمیدن به آرتیستایی که میان سوپر بول اجرا میکنن، چند وقت پیش اومدن راجبش حرف زدن. آره یه سری از این تیکایی که بین اینا رد و بدل میشه رو لزوما قرار نیست ما بفهمیم یا درکش بکنیم یا اصلا بتونیم اظهار نظری بکنیم، چون تو کامیونیتی و اجتماع خود سیاه‌پوستا اتفاق میفته. سر اینکه به دریک میگه کلونایزر، به عنوان استعمارگر بهش اجاره میکنه، یا به عنوان اینکه مثلا دریک اصلا به عنوان یه سیاه‌پوست واقعی نمیشناسه، مثلا تو آهنگ هست جدی بهش میگه We don't wanna hear you say the n-word no more، اون کلمه هستش که با ن شروع میشه، فقط خودشون اجازه دارن بگم، مثلا میگه اصلا نمیخوام بشنوم که تو دیگه اینو بگی، چون اصلا تو به چشم ماها سیاه‌پوستم حساب نمیشی که بخوای همچین چیزی بگی. اتفاقا دریک تو جوابش فکر کنم 375,000 دفعه کلمه رو میاد تکرار میکنه، عمدن خیلی هم محکم میاد تکرار میکنه، ولی در همین اندازه من اینو پوشش میدم که مثلا یه بحثشون روی اینه و مثلا اون قسمتی هستش که Not Like Us اون شات اولش هست، اون تو کامپتنه، اون عکس یوتیوبش هم که میبینین و یکی از منطقه های خیلی معروف توی لس آنجلسه که اصلا منطقه یکی سیاه‌پوستا توش بزرگ شدن، هود خودشون حساب میشه،
محل،
آره محله شونه، و واقعا از وقتی که مثلا و واقعا شده اینا از سمت خارجی ها ببینم که مثلا یه سری چیزای خیلی ساده و فرهنگی واسه ماها اصلا جای توضیح دادن نداره، بعد اونو تعجب میکنن، بعد تو بعد بهشون توضیح بدی، بعد میبینی باز نمیفهمه، بعد میگه اوکی این اصلا تو ذهنش این بحثه، فا اینجوری بزرگ نشده که مثلا این بخواد مسئله بزرگ و مهمی باشه اصلا اینو بتونه درک بکنه، بعد چون اون آدم دست اول تجربه کرده اینجور موقع ها من سریع کنار کشی میکنم، میگم من هیچ موقع 100% نمیفهمم اینا دقیقا دارن چی میگن، برای همین نمیخوامم یه موقع اشتباهی مفهومو برسونم، ولی اینکه کل کلشون روی چیه؟ روی اینه، یه تیکش رو همینه. تو آهنگ یوفوریا خیلی اینطوری شروع میکنه و برمیگره میگه که تو باید انقدر با آرتیستای سیاه پوست آهنگ بدی بیرون که ما فکر کنیم سیاه پوستی، که فکر کنم تو آهنگم برمیگره میگه How many more black features till you finally feel you're black enough. بعد دوباره راجب گوست رایتر ها تو یوفوریا حرف میزنه، میگه Your pen ran out of ink, mine's tattooed on my skin. میگه تو جوهرت تمام شده، جوهر خودکار تو تمام شده، مال من رو تنم تتو شده. فارسی هم رفت شد. و اشارهش به اینه که کندریک همه چیزاش خود ساخته است، خودش آهنگاشو مینویسه تا موقعی که خودشو داره و مغزشو داره. آهنگا و هنرشو ما میتونیم داشته باشیم، ولی مال دریک بستگی داره روی این که بتونه نویسنده خوب پیدا کنه یا نویسنده همچنان براش بنویسه یا نه. تو آهنگ 6 و 16 هم دوباره یه سری چیزای دیگه هست، یکی سر این که مثلا خیلی یهویی شهرت پیدا کرده ولی شهرت واقعی نیست، لیاقت این شهرت رو نداره، یا یه تیکه هم مثلا انداخته که یکی از کسایی که توی تیمش بوده اومده بهش گفته که مثلا دریک چقدر تیمش رو بد اداره میکنه، کلن خیلی رابطه خوبی توی تیم و کلن توی این برند و شرکت دریک اتفاق نمیفته. تو آهنگ Meet the Grams خیلی راجبه این حرف میزنه که بالا سر بچهش نیست، اشاره میکنه که دریک یه بچه دیگه داره که هیچ که خبر نداره، که یادم موقعی که اومد بیرون خیلی داشتن گفتن این کیه که کندریک مثلا داره بهش اشاره میکنه، و در کنار اینکه مثلا از پسر دریک معذرت خواهی میکنه که یه همچین بابایی داره، به مامان دریک هم حرف میزنه که مثلا این چه پسریه، تحویل ما دادی و از این داستانا داره توش. Not Like Us اون آهنگیه که خیلی مستقیم مثلا همجور شروع میکنه ردیف کردن تهمت ها و اهانت ها و کلن همه چی رو میاد میگه، و بزرگترینش هم اون اهانت پدوفیلیا بودش که اومده بود داده بود. مستقیم برمیگرده میگه Strike a chord and it's probably a minor. این کور ای ماینر میوزیک منظورشه، ولی دابل آنتاندرا یعنی هم اون معنی رو میده، هم معنی دیگهش میتونه این باشه که ای ماینر یعنی یه شخصی که زیر سن قانونیه، و اگه یه درصد شک داری که منظورش اینه، بعدش برمیگرده میگه Certified Lover Boy, Certified Pedophile. پاپ پاپ، که اصلا اینجا مستقیم داره بهش میگه پدوفیل، و طرفدارش خیلی اینجا بعضیشون ناراحت شده بودن که مثلا شما میگفتن نباید بیا تهمت اینطوری بزنه. ببین تو آمریکا اگه تهمت بزنی سو میشی، و از موقعی که این آهنگ اومد بیرون همه منتظر بودن که دریک بیاد کندریکو سو کنه. دفمیشن چیز خیلی بزرگیه اینجا، و سلبریتی ها هر روز چپ و راست براش توی دادگاهن، هر کی اگه طرفی یکی رو داره واسه دفمیشن سو میکنه، و دریک میتونسته بره دادگاه و شکایت بکنه به شرط اینکه نتونن بیان ثابت کنن.
اگه بتونه خلافش رو ثابت کنه.
و وقتی که دریک چند وقت پیش اومد لاسود داد بیرون واسه کندریک، خیلی ها گفتن او واسه دفمیشنه؟ نه، واسه اینه که دریک فکر میکنه اسپاتیفای دستای پشت پرده داشته و باعث شده که مردم فکر کنن آهنگای کندریک بیشتر طرفدار داشته نسبت به آهنگای دریک، و برای همین باعث شده که مردم بیشتر برن آهنگای Not Like Us و اینا رو گوش بدن. هیچ ربطی به دفمیشن و اینا نداره، فقط دوروبر اینه که مثلا فکر میکنه یه کانسپیرسی و یه تئوری توته اتفاق افتاده. این دفمیشن که میگم به معنی اینه که بیای واسه یه آبرو و حیثیتت، برای دفاع از آبرو و حیثیت بری یه نفر بدی تهمتی زدی که واقعی نیست، تو میری تو دادگاه ثابت میکنی که واقعی نیست، و اون شخص هم به تو کلی غرامت میده و تو به بقیه هم ثابت کردی که اون اومده دروغ گفته.
آره، میگه تصویری که توی جامعه داری دفاع میکنی.
دقیقاً.
تصویر منو خراب کردی.
و فقط هم بین سلبریتی ها نیستش، تو قسمت های کوچیک‌تر هم میتونه اتفاق بیفته، فقط واسه اینا عدد و رقمش خیلی میره بالاتر. ما نمیدونیم دقیقاً کندریک چی میدونه که اومده اینا رو گفته، ولی خودمون این مدت چشم و گوش داشتیم تو اینترنت و از دریک چیزای مشکوک زیاد دیدیم. من فقط چیزایی که تو اینترنت دیدیم و دارم میگم، از خودم چیزی نمیخوام بسازم، و یکی از بزرگتریناش اینه که میلی بابی براون موقعی که خیلی خیلی سنش پایین بود، تازه سریال استرنجر ثینگز رو شروع کرده بود، هم دختری که اسمش 11 تو سریال استرنجر ثینگز، توی اون سن با دریک دوست بود، و راجبه این حرف میزد که من با دریک دوستم، با هم اس ام اس بازی میکنیم. و همینطور بیلی آیلیش یه سری مصاحبه هایی داره که هر سال با ونیتی فر انجام داده، 16 سالگی 17 سالگی، من خیلی قشنگه هر سال همون موقع انجام میدن. و موقعی که سنش خیلی پایین ازش میپرسن که معروف ترین کسی که تو گوشی تو مثلا باش حرف بزنید، دوباره دریک، که همه داشتن تو کامنت میگفتن برای چی دریک تو گوشی این دختر بچه هاست. از اونجا شروع شد. موقعی که بیلی آیلیش 18 سالش شد و پست تولدش رو گذاشت تو اینستاگرام که 18 سالم شده، دریک کامنت داده فاینالی، بالاخره، با کلی ایموجی و اینا. و اون از همه بدتر و اصلا خیلی از سمت خودش این اومده، میدونی؟ این یکی دیگه اینجوری نیستش که فلانی اینو گفته اینو گفته، این از سمت خودش اومده با اکاونتی که تیک آبی داره. و حالا اینم تو پرانتز بهتون بگم، چون نمیتونم پیدا کنم کجا دیدم، دارم میگردم ولی نمیتونم پیدا کنم کجا دیدم. یه موقعیت اینجوری هم بود که وقتی این اتهامات کندریک اومده بود بیرون، مثلا اینکه دفاع اینجوری بوده که نه من اصلا با بیلی هیچ رابطه ای نداشتم، مثلا با بیلی حرف نزدم، که اومدن گفتن که اصلا راجع به بیلی حرف زد. مثلا این
چی شد رسید؟
آره، مثلا این لحظاتی هستش که یهو تو فیلم ها مچ میگیرم. مثلا معروف ترینش خیلی برام جالبه، یکم معروف ترینش از فیلم هری پاتره. توی تیک تاک و اینا مثلا تا اتفاقات اینجوری میفته همه میان اونو میگن که تو کتاب نیست، فقط تو فیلمه. اونم موقعی که یهو مودی برمیام که خب بگو دیگه تو قبرستون چی شد، و یهو هری میگه من هیچ وقت نگفتم قبرستون. و مثلا قرار ما اینجا بفهمیم که هری میفهمه چیه، ولی کتابش بالاتر. حالا هرچی، اونو توی پرانتز داشته باشیم میگم، چون نمیتونم پیدا کنم از کجا دیدم. اگه شما هم شنیدین بیام بهم بگین، ولی تا موقعی که چیزی ثابت نشه من خودم خیلی محکم به این قضیه باور دارم، به خصوص وقتی که بعضیا معروفم هستن ممکنه اتهام اینجوری بشه. و میلی و بیلی هیچ کدومشون نیومدن تا الان، دقت نکردم اسمشون اینه، همه فقط به و مش فرق میکنه، هیچ موقع نیومدن چیزی بخوان بگن که مثلا با دریک پارتی کردیم، مثلا چیزای این مدلی نیومده بیرون. تمام چیزایی که راجع به جیزی و دیدی میشه گفت، یعنی کلی عکس میشه پیدا کنی با بچهای کوچولوان اینا، چیزای اونطوری از این آدم نیومده برای احترام مثلا به خودش و طرفدارش و اینا، ما در همین حد داریم. یعنی چیزایی که میشه بیایم بگیم همون حرفیه که یه دور از سمت بیلی یه دور از سمت میلی و کامنتش زیر پست بیلی. مطمئنم اگه مردم بشینن بجورن شاید بیشترم پیدا کنن، توییتم پیدا کنن، ولی اینا جدیدترینا بود. و تو اینترنت هم اگه بگردین اینا میاد. گفتم بذار مرجع به اینا صحبت کنم. راستی میدونم جلوتر به این اشاره کردم، ولی الان تو نوتم گفتم بذار یه دور دیگه اینو تاکید کنم که دانشگاه ها آهنگ های کندریک و شعرهای کندریک رو جزو درساشون دارن، جزو سیلابسشون دارن، میشینن راجب پیچیده بودن لیریکا با بچه ها حرف میزنن و درس میدن، راجب اینکه چجوری آهنگاش میتونه نجات پرستی سیستمی که خیلی چیز بزرگی توی آمریکا، چجوری میتونن اونو با آهنگاش یاد بدن به بچه‌ها، یا مثلا چجوری داره با آهنگاش اونو نشون میده. یعنی جنبه های خیلی مختلفی داره، جنبه های عدالت اجتماعی داره، جنبه های درگیری های شخصی. و یه آهنگی که واسه یه مثال میشه اینجا زد، To Pimp a Butterfly، که واسه این میان این آهنگو مطالعه میکنن که هویت سیاه پوستا و اینکه توی تاریخ چجوری این هویت داشته شکل میگرفته تو آمریکا میتونن بیان نشونش بدن. خیلی بحث بزرگیه این فرهنگ بلک توی آمریکا، و دلیل اینم که بهش میگن بلک و با بی بزرگم مینویسن واسه اینه که یه فرهنگ و یه نژاد اینجا باید شناخته بشه. افراد سیاه پوستی که توی آمریکا هستن نمیدونن از کجا اومدن و چند صد سال پیش خانواده ها و اجدادشون رو برده کشی کردن آوردن اینجا. خیلی هاشون با تجاوز و اتفاقات خیلی وحشتناک ممکنه که به این دنیا اومده باشن، و بعضیا موفق میشن که بگردن پیدا کنن که اصالتشون از کجا بوده، ولی خیلی هاشون هم هستن که فقط تا یه حدی میرن. توی فیسبوک ظاهرا میتونی بری کامیونیتی اینجوری رو پیدا کنی، مثلا اونایی که ظاهرا اینجوری بوده که وقتی یه آدم سفید پوست برده داشته، فامیلی خودشو میذاشته رو تمام برده ها میشده فامیلی اونا، جانسنایی که اون موقع تو فلان جای میسیسیپی بودن، مثلا سعی میکنن اینجوری همدیگه رو پیدا کنن، ببینن میتونن به جای برسن. هویتشون اینه که بلک آمریکایی هستن، فرهنگشون مخصوص خودشونه، برای همه خیلی فرق میکنن با سیاپوستایی که مثلا تو انگلیس هستن و همشون میدونن از کجای آفریقا اومدن. مال اینجا یه مقدار بحثش پیچیده‌تر میشه سر این، و اتفاقا ممکنه این بحث نژادپرستی بین خود سیاپوستا هم حتی دیده باشین که مثلا آفریقایی سیاپوستای آمریکایی رو ممکن اصلا آفریقایی حساب نکنن یا برعکس. دوباره میگم ما از بیرون داریم نگاه میکنیم، دوباره فقط میتونم چیزایی که خودم پیدا کردم مثلا باهاتون در میون بذارم. و برای توضیح اینکه هویت سیاه‌پوست تو آمریکا چه معنایی میده و چرا تو فیلم‌های قدیمی اگه نگاه کنین افریکن امریکن میگفتن ولی جدیدن دارن میگن نه بگین بلک، و بلک رو میبینین که با بی بزرگ مینویسن، دلایلش ایناست. نوک کوه یخی، همیشه من هر چیز یهویی که بهتون میگم میدونین دیگه، میگم تصور کنین یه کوه یخ گنده است، منو نوکشو گفتم. حتی راجع به این کلکل دریک و کندریک هم همینطور، یعنی مطمئنم خیلی برای کسایی که از اول بودن یا خیلی دیپ توی این تاپیک بودن، نازنین اگه داری گوش میدی سلام شاوت اوت، و اونا مطمئنم خیلی بهتر میتونن بیان کانتکست بدن. من به عنوان کسی که دارم سعی میکنم از جاهایی که ریلایبله، یعنی سعی کنم زیاد تو سایت های غیبتی و اینا نباشم و به اصطلاح فکت چک شده باشه، برای همین یکم احساس میکنم آب و تاب قضیه کمتر میشه. مثل همون قضیه یوتیوب دیگه، از نزدیک من توی اون دراماها بودم و چیزی که یادمه با چیزی که اگه گوگل کنی پیدا کنی، خب یه سری جزئیات دیگه من یادم میاد که ممکنه تو گزارش‌های کلی نباشه یا اصلا اونقدر مهم نباشه. حالا یه چیز دیگه که فقط میخوام به این اضافه کنم که کامل بکنه، یه چند تا آدم دیگه هم هستن که تو کلکل دریک و کندریک پاشون اومده وسط، که یکیشون همین بیکشانه، چون میگن با اون آهنگ کنترل بیکشان شروع شده. یکیشون جی کول هستش و به عنوان یه کسی که دوست جفتشونه خیلی داره دیده میشه، ولی اون موقعی که کندریک شروع کرده بود داشت دریک و دیس میگه، همه گفتن وای جی کول هم بره قایم شه، ولی من چیز خاصی از سمت جی کول و کندریک فعلا به عنوان یه آدمی که سوئیسه و فیوچر با اینکه هم با دریک کار کرده هم با کندریک، خیلی از کلکلای کندریک با آهنگای فیوچر شروع شده، یعنی مثلا انگار که کاتالیست این قضیه بوده. و یه آرتیست دیگه هم هستش به اسم پوشاتی که اونم ظاهراً تمام این اهانتایی که سر گوست رایتر داشتن و اینکه بلد نیست خودش آهنگ بنویسه و آرتیست خیلی خوبی نیستش، فقط مجلس گرم کنه و از این حرفا. به مثلا یه بار دیدم یکیشون توی یه پادکست بود فکر کنم داشت میگفت دریک آهنگیه که تو تارگت داری خرید میکنی پلی میشه، آهنگی نیستش که مثلا تو بخوای بذاری بشینی مثلا کف کنی با حرفایی که داری میشنوی.
elevator music.
باریکالله.
استاد امینه میگه.
آره اینو امینه میگه. You make elevator music. No. I make elevating music. You make elevator music. اینطوری میگه فکر کنم. حالا کدوم آهنگشه؟ کیل شاته؟ یادم نیست. که ترجمه‌ش هم میشه من آهنگایی درست میکنم که آدمو میبره بالا، مثلا آدم حس خوب میده، میکشتت بالا، و تو آهنگای آسانسوری درست میکنم، مثلا آهنگایی که تو آسانسور پخش میکنم. بیبی کیم و کانیه وست هم دو تا آرتیست دیگه بودن که هی به چت جی پی تی گیر داده بودم دیگه کی مثلا آرتیست های دیگه ای که میتونی توی این کلکل راجبشون حرف بزنی، ولی خیلی به این کلکل ربطی ندارن، بیشتر داره از رابطه اینا میگه. مثلا واسه کانیه اینجوری به نظر میاد که با جفتشون اوکیه، موقعی که داشته ییزس تورش رو انجام میداده کندریک بوده که میومده اوپن میکرده. اوپن کردن همون کنسرتی هستش که قبل از کنسرت اصلی اتفاق میفته. تیلر سویفت این کنسرت اعرازشو که شروع کرده بود پارسال، کسی که اوپن میکرد سابرینا کارپنتر بود، بعد الان خودش تور خودشو داره. و چون بین کانیه و دریک میتونی یه سری کلکلم پیدا کنی و با کندریک هم اون رابطه پروفشنالی خوبو داشته، اینجا دیگه اینطوریه که بخوای انتخاب کنی کدوم آرتیست سمت کیه فکر می‌کنم بیشتر تا اینکه بخوای دنبال یه کاتالیز و اینو دوباره بخوای بگردی. اوه فکر کنم اون کاتالیز، من بالاتر گفتم کاتالیز، کاتالیست و کاتالیز رو با هم دیگه قاطی کردم. راستی الان که به آخرش رسیدیم، من موضوع ویدئوی رازم که گفتم سر ویدئوش بود گذاشتم، یکی از تیکایی که دریک انداخته بود به کندریک سر این بودش که یکی این بود که چرا طرف نامزدته بعد این همه سال، مثلا چندین و چند سالی که با هم دیگه ازدواج نکردین و یه تهمت دیگه هم این بود که خشونت خونگی انجام میدی، مورد ضرب و شتم قرار میدی نامزده تو. و کندریک هم توی موزیک ویدئوی Not Like Us خانوادهشو میاره و با هم دیگه دارن میرقصن، که اون کریپ واکی که انجام میده توی آهنگم دوباره ظاهرن یه تیکه دیگه بود. یعنی اون ویدئو رو به تنهایی اگه بخوای بشینی نگاه کنی، فکر کنم همین اندازه کسی که قشنگ با اینا آشنایی داشته باشه بتونه بیاد فقط راجع به همون ویدئو کلی چیز میز پیدا کنه و راجع بهش حرف بزنه، کلی به قول معروف ایستر اگو از این تخم مرغای قایم شده توش بودش. و اون نکته فشنی هم که من توی راز بهش اشاره میکنم راجع به همین داستان و همین قسمت توی ویدیو هستش دیگه. دو طرف به هم دیگه تا تونستن تیکه انداختن دیگه، هرکی از هرکی شایع میدونسته. فقط کندریک خیلی فازش اینجوری بود که نظر دهنم باز شه. و هر چقدر یه آهنگ میرفت جلوتر هی بیشتر دهنش باز میشد و واقعا همه میگفتن دیگه چی میخواد بیاد بگه. و به نظرم خیلی خوبه که این قسمت و قسمت قبلی پشت سر هم افتاد، چون الان خیلی چیز میذاریم راجع به دنیای هیپ هاپ و اینا میشنویم. یه آدمی بود به اسم کت گراهام فکر کنم میره توی یه پادکستی و پته این رپرها رو همینجوری میریزه رو آب. نه فقط رپرها، کل هالیوود به خصوص کامیونیتی سیاه‌پوستا قشنگ میاد همه چی رو میریزه رو آب. و تا مدت همه داشتن راجع به اون پادکست صحبت میکردن. ببین تیکای مختلف، مثلا اینکه دیدی ادی مرفی مثلا نقشی بازی کرده که شبیه زن لباس پوشیده، مثلا میگفت اون یکی از کارهای هالیووده، اول میذارته تو یه پیراهن یه رژ لب بهت میزنه، بعد یهو تو معروف میشی. بعد یهو اینا این تیکه صداشو برداشته بودن با تمام سلبریتی هایی که اومده بود این کارو کرده بود، مثلا کنار هم گذاشته بودن. این قضیه پافی که اومد بیرون خیلی اومدن گفتن پادکستونو یادتونه چه چیزایی میگفت، میگفت اگه دیدی مهمونی دعوتتون میکنه نرین، یا اگه خونه دیدی میری مهمونی در اتاق جایی رو باز نکنین. از این حرفا زده می شده راجع به دریک. کلن پادکستمونم به تنهایی کم تیو اینجور چیزا نداره. الان که دارم اینو میگم میگم کاش اونو گوش داده بودم که راجع به اونم حرف می زدیم. ولی فکر کنم منسکاپی راجع به چیزای مختلف حرف زدم. بس همینا، به خصوص اینکه دوست دارم رو همین بحث کندریک و دریک بتونم پادکست رو ببندم. و الان راجع به اینکه از کی و چجوری و با کدوم آهنگ شروع شد صحبت کردیم، اینکه کلکل اصلیشون سر چیه، و بیشترش هم سر اینه که کندریک به دریک میپره که تو هنرمند خیلی خوبی نیستی، در واقع داره بگه هنرمند نیستی، اولش اینجوری شروع شده و الان دیگه رسیده به اینکه داره بهش میگه تو اصلا آدمه درست حسابی نیستی. و موقعی هم که ازش میپرسن Not Like Us منظور چیه، این هم یاد میگه یعنی از ما نیستی، آدمی که با یه سری قوانین برای خودش زندگی کنه، آدم درستی باشه. مثلا یه سری حرفای این مدلی میزنه که بیاد نشون بده منظورش این نیستش که بچه کامپتن نیستی، از محله ما نیستی، نه منظورش اینه که آدم حسابی نیستی، آدم خوبی نیستی. و دریک هم بزرگترین دفاعی که داره همیشه اینه که عددهای بزرگتری داره، طرفدارای بیشتر، آدمای بیشتری آهنگاشو گوش کردن، خیلی تارگت زیاد داریم تو آمریکا. و ادای کندریکو درآورده بود، یه سری سعی کرده بود مسائل خصوصی هم بیاد وارد بکنه که اونو من نمیتونم دوباره 100% سرش نظر بدم. نمیخوام فن گرل بازی در بیارم، مثلا بگم نه من طرفدار اینم، این آدم خوبیه، هیچ کار اشتباهی نمیتونم بکنه. نه، من اسم نویسنده‌ای که بزرگترین بخش از نوجوانی و حتی یکی از بزرگترین بخش از طرفدار گپ تایم واسه ما تشکیل داد، من اسم نویسنده رو نمیتونم بیارم چون آدم بدی عذاب در اومد. واسه همین هیچ وقت آدم مطمئن نیست. ما اینا رو از دور میبینیم و تا موقعی که دلیلی ندن که نتونی از هنرشون لذت ببری، میتونیم فقط از هنر لذت ببریم. بعضی وقتا میتونیم هنرمند از هنر جدا کنیم، ولی بعضی وقتا واقعا نمیشه. هنرمند میتونه یه کاری بکنه که تو دیگه اصلا نتونی و نخوای دیگه اصلا بهش فکر کنی و صداشو بشنوی و به هنرش نگاه کنی، یا کلا بخشی از هویت و سلیقه و استایل خودت بخوای اصلا طرفو بدونی. حالا فعلا در حال حاضر کلکلشون اینجاه. این شکایت دریک هم خیلی جدیده، همین نوامبر شکایت رو راه اندازی کرده، ماه پیش شکایت رو شروع میکنه، واسه همین به جایی نرسه. نمیدونم واسه به جایی بخواد برسه یا نه بخوام به توافق برسن. و تقریبا یه دو سه ماه دیگه کندریک قراره بیاد Not Like Us روی یکی از بزرگترین صحنه های آمریکا، صحنه سوپر بول اجرا کنه. بزرگترین و خیلی 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 گرون، فکر کنم گرونترین مسابقه تو آمریکاست، که باعث میشه خیلی کنجکاو باشم که ببینم واسه جام جهانی هم از این قیمتای پرت و پلا، یعنی واقعا میخوام بدونم، چون قراره تو آمریکا باشه جام جهانی بعدی قسمتش. و فوتبال آمریکایی رو درک میکنم، مثلا یه جوری جزء فرهنگشون این فوتبال آمریکایی حیثیت واسه شون. و نمیدونم بخوام واسه یه جام جهانی هم این کار کنن یا چون آدم های خارجی میخوان. خب من یه دور دیگه به نوتام نگاه کردم، فکر کنم همه چیزای جالب رو گفتم، خیلی از چیزایی هم که هیجان داشتم بیام براتون تعریف کنم اونا باعث شد بیشتر بخوام بیام بشنم. می‌خواستم بیام راجع به این قضیه لویجی براتون تعریف کنم، می‌خواستم ادامه اتفاقاتی که تازه شنیدم سر شکایت جیزی و پافی رو بیام بهتون بگم و بهونه شد که زودتر بیام راجع به کندریک و دریک هم صحبت کنیم. اگه این اولین باریه که با پادکست ما روبرو شدین، سلام، خوش اومدین. و پادکست راجع به هیپ هاپ نیست، این اتفاقیه که دوتا قسمت پشت سر هم روی هیپ هاپ بوده. و اتفاقا اون روز داشتم نگاه میکردم که چقدر جای یه قسمت تاریخی خالیه. میدونم قسمت اوپنهایمرمون یکم تاریخی بود، ولی
نه حساب نیست.
آره احساس میکنم یه قسمت تاریخی هم لازم داریم. نمیدونم بهم بگین نظرتون چیه، یا اگه موضوع تاریخی داری. خودم که چند تا چیز تو کلم هست در حال حاضر. حالا شما هم اگه باز پیشنهادی دارین یا یه اتفاقیه که دوست دارین بیشتر راجبش بدونین بیاین بهم بگین. او این قضیه آدم فضایی هم هست، فکر کنم تو اینترنت دارین میبینین، هر روز دارن یه جا آدم فضایی میبینن. تو نیوجرسی میگن فرودگاه رو بستن، انقدر که درون دارن میبینن و از این داستانها. منتظرم ببینم چیز هیجان انگیزی میاد بالا یا نه. یعنی انقدر همش دارن میان میگن یو اف او دیدیم، سفینه دیدیم، فلان دیدیم، دیگه مردم براشون هیجان نداره، میگن باشه خوش به حالتون، به سلامتی. آره من مالیات هنوز باید بدم. آره خب پس برو پی کارت، برام مهم نیست که چی. جدیدترینش این بود که اومدن گفتن آدم فضایی ها زیر اقیانوس دارن زندگی میکنن. مثلا فکر کردم مثلا با اون قضیه میتونن ترسناکش کنن که همه دوباره گفتن مالیات باید بدم، برو پی کارت، برام مهم نیست. خواستم بگم در جریان اونا هم هستم، هنوز موضوعات اونطوری برام جذابیت داره، ولی نه موقعی که دولت میاد میشینه میگه که ما اینا رو دیدیم، اون موقع جذابیتش کم میشه. موقع جذابه که دولت میاد میگه نه نیست، بعد مردم هی عکس نشون میدن، هی مدرک نشون میدن، اون موقع جالب تره. ولی گفتم اون خبرها هم تو رادارم هست، اگه هیجان انگیزتر بشه یا یه زاویه باحال پیدا کنم، که همین الان که دارم میگم یاد یه موضوعی افتادم. حالا میتونیم راجع به تئوریا و آدم فضایی هم باشه، ولی خودم در حال حاضر دلم برای تاریخی تنگ شده. خب من امروز حسابی رو مود حرف زدنم، برم تمامش کنم که هم شما به کارتون برسین، هم ما بتونیم بریم بخوابیم.
مرسی غزال، خیلی خوب بود، خیلی چسبید. گفتم وسط پادکست در مورد موضوعهای مختلف صحبت کردی، همه up to date، همه جدید تقریبا. خیلی از حرفایی که زدید مثلا خیلی فرشن و من که خیلی حال کردم. امیدوارم بچه ها هم و اون ذهنهای کنجکاوشون لذت برده باشن.
منم هم همینطور، مرسی مرسی.
من یادم موقعی که اولین آهنگ کندریک اومد که کلا همه شوکه شده بودن، دیگه آهنگ خوبی بود، بعد دریک جواب داد، بعد کندریک اومد، گفتم وای الان همینجوری، الان یکی این یکی اون یکی اون. قشنگ چند روزو یادمه.
آره چند روز جذابی بود. راستی این تیکر یادم رفت اضافه کنم که توی هر فضایی که داریم پادکست رو گوش میدین میتونین برامون کامنت بذارین، پیشنهاداتتون رو بگین، یا اگه دوست دارین نزدیکتر با هم حرف بزنین بیاین اینستاگرام گپ تایم پاد و اونجا میتونیم بیشتر راجع به موضوعا و اینکه چی بگیم و چی گفتیم با هم دیگه گپ بزنیم.
مرسی تا اینجا گوش دادین. غزال اینجوری با دستش اشاره کرد که دیگه سکانس آخر رو برو. امیدواریم که لذت برده باشین و تا قسمت بعدی فعلا خدافظ.
حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست. تمامی این گفته ها از جمع‌آوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و غزال با شما تقسیم میشه. مرسی.